بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و برادران گرامی. گفتیم این دفعه بخشی از مافات رو جبران بکنیم و جلسه رو اختصاص بدیم به پاسخ گفتن در حد توان محدود خودم به سوالات دوستان. منتها برای اینکه سوال ها فکر شده باشه، از باب تداعی ذهن همطوری سوال مطرح نشه، چون گاهی بعضی دوستان سوالاتی رو مطرح میکنن که بعد که سوال تر میشه خودشون به سوالشون فکر میکنن که چی گفتیم. برای که این اتفاق نیفته و وقت بقیه دوستان تسلیع نشه، اینجوری به نظر رسید که سوالاتی که دوستان خواستن که بخش از سوالات رو به من دادن و اون سوالات مشترکه، یعنی تقریبا نوع سوالاتی که در هر جلسه دانشجویی مطرح میشه تقریبا استقصشون یکیه و مشترکن. تفاوتای خیلی جزئی وجود داره. علت شمینه که همه شما توی فضا، توی افق دارید تنفس میکنید و با واقعیت‌های یکسان یا مشابهی درگیر هستید. برای اینکه وقت جلسه صرف سوالات ابتدایی از نوع حل بسیطه به قول منطقیین و سوال از اصل مسئله صرف نشه، سوالات پخته‌تر، مهمتر، عام البلواتر مطرح بشه، سوالاتی که به من دادن اینها رو من یک حک و ادغامی بکنم و از بینشون بعضی از اصولی ترین سوالات رو که به نظر میرسه مهمتر و ریشه‌ای ترن و به درد دیگرانی هم که این سوال رو مطرح نکردن میخوره، یعنی این سوال در تقدیر سوال اونها هم هست، اونها رو ترجیحاً مقدم بداریم و به بعضی از این سوالات جواب بدیم. سوال و جواب که حالا ما تعبیر پرسش و پاسخ سوال و جواب از این جلسات کردیم، البته این سوال و جواب هایی که مرسوم بین ماست با سوال و جواب به مفهوم حقیقی، گفتگوهای سقراطی به اصطلاح خیلی متفاوته. گفتگو نه به عنوان فقط یک روش برای انتقال بعضی گزاره ها از یه ذهن گوینده مثلا به ذهن شنونده برای تفهیم ابتدایی، بلکه به عنوان روش تفکر، گفتگو به عنوان روش تفکر یک ایده سقراطی است و این روش بسیار روش مثمر و دقیقی است، منتها مشکل یه مقدار و فراتر از این پرسش و پاسخهای مرسوم بین ما هاست. او دیالوگهای سقراطی که شما تو تاریخ فلسفه بخشی از اونا رو میبینید که راجع به مهمترین مسائل که هنوز بعد از 2000 اندی سوالات اصلی بشرند و تا آخر هم خواهند بود، چنان اون سوالات رو شفاف و ساده مطرح میکنه و در گفتگوی طرفینی به بحث میگذاره و پیچیده ترین پرسش ها رو تبدیل میکنه به بدیهی ترین دانسته ها و با دست خود شنونده به کمک خود او با ذهن خود او به نتیجه میرسه. نتیجه ای رو به زور وارد ذهن شنونده نمی کنه، با مشارکت او به نتیجه میرسه. اون گفتگو که گفتگوهای سقراطی در تاریخ فلسفه و اخلاق مطرحه، گفتگوهای بسیار موفقی است و نظام آموزشی ما در دانشگاه و حوزه متاسفانه ملتزم به این نوع گفتگو خیلی نبوده و نیست. دیالوگ های سقراطی یک جور آموزش تفکره و یک جور تمرین حکمت و تعقله با مشارکت دو طرف، یه چیزی فراتر از تدریس و تعلیم و اطلاع رسانی و ایناست، یه جور مشارکت در کشف و یه تعاونی معرفتی است که گوینده و شنونده با هم تشکیل میدن و نقش بسیار مهمی داشته در پیشرفت معرفت اون نوع گفتگو و سوال و جواب، چون تو اون روش گوینده و مخاطب با هم دیگه به نتیجه میرسن، یعنی یک نتیجه بسته‌بندی شده از قبلی وجود نداره یا ظهور نداره، اگرم وجود داره ظهور نداره که یکی به دیگری تحویل بده نتیجه رو رسیدن بگیره. این روش رو باید بیاموزیم ما که به تعبیر بعضی دوستان مفاکره است، یعنی تفکر دو نفره، تفکر دو طرفه، تفکر مشارکتی. این سوال و جواب به مفهوم جاری بین ما از اون نوع نیست. یه استفهامی است از طرف پرسشگر، یه اظهار نظری است یا اطلاع رسانی است از طرف پاسخگو. البته اینم مهمه، شأن سوال استفهامی و پاسخ افهامی و تفهیمی رو من نمیخوام پایین بیارم، فواید زیادی داره. ولی من شخصا فکر میکنم که اون نوع گفتگو اگر باب میشد و بشه، نتایج به مراتب بهتر و درخشانتری خواهد داشت. یعنی شخصا من طرفدار اون سبکم و به نظرم باید اون سبک رو احیا کرد در دانشگاه و حوزه، که وقتی شنونده نتیجه ای رو میگیره و از جلسه میره بیرون، از صمیم وجود احساس کنه که خودش نتیجه گرفته و نتیجه ای به او تحمیل نشده و فقط گوینده به او کمک کرده که او نتیجه بگیره. این روش تعلیم و تعلم که روش تعلیم و تعلم حکماء الهی و روش انبیاء بوده اصلا در سخن گفتن با مخاطبانشون، آزمون خودش رو در تاریخ پس داده، شور ایجاد کرده همراه با تفکر، و اینجوری بوده که انبیاء و حکماء الهی تاریخ رو ساختن. نیامدن به مردم یه سری جزمیاتی تحویل بدن و بعد بگن که اگه میخواید به جهنم نرید دنبال ما را بیافتیم. آمدن به اونها تفهیم کردند، کاری کردند که اونها صمیمانه احساس کنند اون چه که پیامبران و حکیمان الهی به اونها گفتند نتیجه ایست که خود اونها گرفتند، و واقعا هم همینطور بود. و اصلا اگه کسی احساس نکنه که این نتیجه ای که گرفته، خود او این نتیجه رو گرفته، هیچ وقت پای نتیجه نخواهد ایستاد. شما فکر نکنید که این همه مجاهدان و شهدا و بزرگان که در طول تاریخ در راه معرفت و حقیقت جهاد کردن، این شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث و شهدایی که شماره نشدند، اینا این فداکاری ها، این حاضر شدن، پای حاضر شدن با همه وجود پای نظریه، اینا فکر نکنید که با فقط 4 تا رد و بدل کلمات، با رد و بدل کلمات اینا ایجاد میشه. این تا این میوه، این ریشه در عمق وجود او فرد نداشته باشه، حاضر نیست به خاطر این حرفا فداکاری بکنه، از مالش، از جانش، از آبروش بگذره، از فرزندانش بگذره، از حیثیتش بگذره. اگر میبینید کسانی از این راه میگذرن، برای که نتیجه گرفتن، خودشون نتیجه رو گرفتن و خودشون مشارکت داشتن در پروسه فهم و معرفت، چیزی به اونها حقنه و تحمیل نشد. اگر این روش احیا بشه در نظام تعلیم و تربیت ما، ما به نتایج باز هم بزرگتر و درخشانتری در آینده خواهیم رسید. و عرض کردم نتیجهش هم فقط اطلاع رسانی نیست، فراتر از اوست. میشه تعبیر کرد ازش به تولد تدریجی یقین پیش چشم تماشاچی، پیش چشم ناظر، و یه جور سلوک عقلی است با رضایت طرفین که بعد دیگه به سادگی ازش دست بر نمی‌داره. یکی از چیزایی که توی معرفت شناسی دهه‌های اخیر در غرب همیشه مورد تعجب معرفت شناساست، اونجا مسئله فداکاری برای ایده است. اونا میگن که ما هیچ وقت هیچ فیزیکدانی، هیچ شیمیدانی وقتی به یک نظریه میرسه، ادله کافی هم براش داره، به نظریه رسیده و او رو طرح میکنه، به نظریه ایمان که نداره. که تعبیر ایمان به نظریه یه تعبیر گوشخراشی است تو حوزه معرفت شناسی علم، تو حوزه علم. یعنی چی ایمان؟ ما ایمان نداریم تو این مباحث. بعد اون فکر میکنه که تمام نظریات دینی، اخلاقی و فلسفی هم اینجوری هم. میگه یعنی چی که یک کسی به خاطر یک ایدهی مثلا کشته شد؟ یعنی چی؟ میگه آدم برای تئوری، برای نظریه کشته میشه. نظریه مال آدمه، نه آدم مال نظریه. راست میگه. تو اون حوزه، در اون سطح از تفکر و عمل، همه چی مال آدمه، یعنی همه چی با میزان منافع کمی فرد سنجیده میشه. اما در یه طبقه بالاتر و یه حوزه بالاتر و متعالی‌تر با ایده های روبرو میشید که فرق دارن با این که آیا یک مولکول آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده یا نه، دیگه نیاز به غیرت ورزیدن و پاش وایستادن و اینا نداره دیگه، غیرت نمیخواد اینجا. حالا همم ردش کن، توی سطحی از معرفت وجود داره، یه حقایقی وجود دارن که اگر اونا رو پذیرفتی و فهمیدی دیگه صحبت همه یا هیچه، چون مضمون اون تئوری یه فرضیه رو هوا راجع به یه شیء خارجی و یک شخص ثالث نیست. اون چه که بهش میرسی راجع به مستقیماً راجع به توست، به تو مربوطه، به ابدیت تو، به انسانیت تو، و چیزی نیست که بتونی از کنارش عبور کنی و دور بزنی و برات مهم نباشه که این در خطر این ایده یا در خطر نیست، رد شد یا قبول. اینه که هر نوع ایمان رو حتی اگر مستظهر به استدلال قوی عقلی باشه اونا تعصب میدونن. ایمان مساویست با تعصب، تعصب در نظر و خشونت در عمل، یعنی مقاومت و تسلب. و علاجش شکاکیت، علاجش اینه که بگیم منافع دنیوی انسان فراتر از هر نظریه و ایده است. تو اون ایده هیچ چیز مهمتر از منافع روزمره من نیست که ارزشش داشته باشه. هیچ اصول پیشینی وجود نداره که من بخوام زندگیمو و منافعمو با اون تطبیق بدم، تنظیم کنم یا فدا کنم. مفهوم فدا، مفهوم فدا، مفهوم گذشت، مفهوم انتخاب عمدی و آگاهانه رنج، اینا همه کلماتیست که تو اون منطق، در یک منطق مادی همه نامفهومه، برای که تو اون منطق همه چیز برای منافع منه، منافع دنیوی من، و هیچ چیز بالاتر از اون نیست که من منافع خودم رو به خاطر او به خطر بندازم. اما توی دیدگاه متعلهین، حکما الهی، در دیدگاه انبیا، چیزهای بسیار با ارزشتری از منافع روزمره ما وجود داره که ما اگر زحمت تفکر به خودمون میدیم برای دانستن یه حقیقتی است که همه چیز ما به اون مربوطه، همه چیز ماست. در حوزه تو این دیدگاه که عرض کردم که سلوک عقلی با رضایت طرفین وقتی پیش بره، هم منطق و استدلال و انعطاف در اوج رعایت میشه، هم وقتی به نتیجه رسیدی مطمئنی که ارزش نگه داشتنش رو داره، میارزه، باید نگرش داری، باید دو دستینش بچسب، نه فقط تولید و مصرف و میوه چینی از اطلاعات یک کسی دیگه. خود سقراط یک نمونه بارزش بود. سقراط میدونید شهید معرفت خودش شده، شهید راه معرفت. آمدن وقتی بازداشت شد به خاطر حرفی که علیه جریانهای که اتفاقا بخشی شکاک و بخشی لذت پرست سخنی گفت و ایده‌ای مطرح کرد، و بعد تحت فشار گذاشتنش که چیز شه، و در زندان دوستانش و شاگردانش بهش پیغام دادن ما میتونیم تو رو فرار بدیم از زندان و از اینجا بری. سقراط گفت که من برای چی فرار کنم؟ من دقیقا به همون دلیلی که جانم رو به خطر انداختم، دقیقا به همون دلیل باید فرار نکنم، چون وقتی فرار میکنم معنیش اینه که اون چیزی که به خاطر او، اون حقیقتی که به خاطر او من زیر فشار قرار گرفتم ارزششو نداشته، و جام شوکران رو که آگاهانه سر میکشه سقراط به دست خودش، در واقع داره میگه که حقیقت چیزیست که ارزشش از زندگی دو روزه من در این دنیا بیشتره، و زندگی منهای حقیقت، منهای حقیقتی که من بهش رسیدم و دارم از ترس و به خاطر منافع خودم ازش عبور میکنم، ادامه دادن به چنین زندگی، زندگی منهای حقیقت، ارزش زیستن رو نداره. حالا این بحث سوال و جواب، من وارد سوالات دوستان میخوام بشم، قبلش دو تا نکته بگم راجع به مسئله همین خود سوال و جواب اصلا، و راجع به اینکه بعضی های ما تصور اون از جلسه پرسش و پاسخ اینه که یه جور اطلاعات کپسولی شده بدون زحمت و بدون خستگی در اختیار ما قرار بگیره. خود این نگاه، نگاه بسیار بد و خطرناکی است برای معرفت. که من حالا مقدمه که عرض میکنم دوست دارم دوستان بهش توجه بکنم که یکی از آفات در فرهنگ ما، تو فرهنگ دانشگاهی ما و فرهنگ حوزه ما، که بعضیا دنبال یقین کنسرو شده میگردن و بدون زحمت. گاهی میشه بعضی دوستان علاقه مندن میگن که آقا ما میخوایم کتاب بخونیم، چی بخونیم؟ این تو ذهنشه که مثلا 5 تا کتاب بهش معرفی بکنه، اینم در این مدت کوتاه بخونه، بعدم همه مسائل حل شه و همه مشکلات براش حل شه و یه آدم دیگری بشه. یه کیمیاییست اونجوری. و هیچ وقت با خودش فکر نمیکنه که کسانی که تونستن حرفی توی عالم بزنن حداقل 30 سال 40 سال کار کردن، چند هزار کتاب خوندن، چند هزار صفحه نوشتن و دور انداختن. ای که آقا 5 تا کتاب به من معرفی کن، من میخوام این مرتبه ملای در بشم و همه مسائل بفهمم و میخوام نظریه پردازم بشم. این خیلی حالت بدی است از حیث اخلاق علمی و منافات داره با هم رشد خود ما و شما و هم با رشد جمعی و تاریخی این ملت. دنبال کپسول علم و حبه فضیلت که بالا بندازیم روشم یه لیوان آب نباشیم. این یک سلوک مادام العمر و حرفه‌ایه. حرفه‌ای یعنی تا آخر عمر کار اصلیت باید این باشه، بقیه تابع این باشه. اگر میخواید که تو این حوزه کاری بکنه کسی، والا نه، هیچ اجباری نیست. آدم در درجه اول باید کتابخون حرفه‌ای باشه، بقیه کاراش کمک کنه به اون. دنبال حقیقت و دنبال علم بودن، متعلم بودن اصل قضیه است، نه فرع. مال اوقات فراغت نیست. بقیه کارا مال یا اوقات فراغته یا برای حمایت لوجستیکی از این کار. طلبه بودن و دانشجو بودن به معنی دقیق کلمه اینه معنیش. بعضی فکر میکنن که علم یه مقدار اصطلاحات و الفاظه و یه سری هم فرمولای چند منظوره و چند کاره که باش هر کاری هم میشه کرد. این اشتباه و از کدام رویه خطرناکی است که ما به جای اینکه قد بلندی بکنیم، به جای رشد دادن به خودمون، به جای اینکه ما بریم بالا به محضر علم، علم رو احضار بکنیم به محضر خودمون، یعنی سطح مفاهیم متعالی رو پایین بکشیم تا اونا به ما برسن. حالا یه چیز خیلی جالب شما بگم که بعضی مربوط میشه به بحث ما، بعضی حکمای ما، بعضی حکمای اسلامی یه بحثی رو مطرح کردن، بحث بسیار مهم و جالبی است به نام اتحاد عالم و معلوم، اتحاد علم و عالم و معلوم و اتحاد عقل و عاقل و معقول. اونجا توضیح میدن که چطور وقتی ما چیزی را میدانیم، در واقع اولا نفس ما به محضر علم رفته، نه اینکه علم آمده در محضر نفس ما. یعنی علم یک حقیقت خارجی است و ما از یک پله‌های بالا میریم به محضر او. و ثانیاً عالم با معلومش یکی میشه، متحد میشه. عالم همان معلومش است، خودش علم میشه، خود عالم علمه. یعنی هر کسی همون حقایقی میشود که میداند. عاقل و معقول و عقل تو این تبیینی که بعضی حکمای اسلامی کردن یکیه. این بحث رو از مسئله نحوه علم خدا به اشیاء اونجا شروع کردن، بعد کشوندن به بحث علم مجردات، علم عقول و نفوس، و بعد تو حوزه علم انسان در واقع مطرح شد که علم انسان به اشیاء چجوریه، ما چجوری از یه چیزای آگاه میشیم، آگاهی یعنی چی، معرفت یعنی چی، که اینا مهمترین مباحث تو اصل علم المعرفه یا معرفت شناسی. وقتی این نظریه معنیش اینه که ما وقتی یه چیزی رو میدانیم، اینجوری نیست که یه چیزی از خارج به ما میچسبه، اضافه میشه، زمینه میشه، عارض میشود. علم اینجوری نیست، بلکه ما چیز دیگری میشیم، ما با اون متحد میشیم. یعنی دستیابی به یک حقیقت اولا محصول ارتقاء نفس و ثانیا اتحاد نفس با اون حقیقت، که این بحث بسیار مهمیه در وجود شناسی نفس، آثار خیلی مهمتری هم داره در معرفت شناسی و به اصطلاح علم المعرفه و ذهن شناسی، تو روان شناسی هم آثار زیادی داره، تو تعلیم و تربیت هم آثار خیلی مهمی داره. خلاصش هم عرض کردم همین که عرض کردم. اینم البته الان نمیخوام وارد این بحث بشیم، این بحث هم احتیاج داره به مقدماتی، هم موضوع بحث ما نیست اصلا، ولی این مقدمه رو من لازم دونستم اینجا اشاره بکنم در رابطه با تفسیری که از کسب معرفت باید داشت، یعنی با علم چجوری باید نگاه کرد، که این حکما میگن تا صورت مجرد نشه قابل درک نیست، و وقتی مجرد میشه به اصطلاح موطن اون یک امر مجرده، نفس یا عقله، و وجود ذهنی که ازش همین علم یا معرفت تعبیر میکنیم اولا خودش مستقلا یک سطحی از وجوده که با او خیشتن ما، با او خود واقعی ما یکی میشه، و بنابراین علم فقط یه مقدار کلمات رو کاغذ نیست، علم یک حقیقت خارجی است اولا، مجرد ثانیا و مراتب داره ثالثا، و وقتی ما میریم به حضور او با ما یکی میشه، یعنی ما با معلومات و معقولات خودمون متحدیم، یعنی ما با هم از این عالم میریم، ما با هم محشور میشیم، و نفس ما همین معقولات ماست، نفس ما همین اخلاق، عقاید و اعمال ماست که اونها هم ریشه تو معقولات ما دارن، منشأشون همون معقولات ماست. این خیلی بحث مهمیه، البته اجماعی نیست، این حکما مخالف، بین حکما و فلاسفه مسلمان مخالف هم داره این نظریه، مخالفان بزرگی داره و موافقان بزرگی داره، ولی این اونه که برای من الان خیلی جذاب توی مسئله و مهم میدونم، خواستم اینجا یه اشاره کوچیکی بهش بکنم، همین نوع زاویه نگاه به علم و به معرفت. والا بعد جای بحثش اینجا نیست، میپذیره یه جایی در حوزه علوم مجرد اینو میپذیره، میگم درسته، یعنی ما با اون چی که میدانیم متحد میشیم، ما همانیم، او ماست و ما اوییم، و در بعضی آثارش رد میکنه، شیخ اشراق به یه نحوی رو میپذیره، ملا صدرا خیلی محکم این نظریه رو میپذیره و ازش دفاع میکنه، کامل میپذیره، حتی به ادراکات حسی هم گسترشش میده، میگه رو ادراکات حسی هم ما یک کارایی میکنیم و بعد باز هم یه اتحاد بعدن اتفاق میفته، و ادله دیگه هم به این قضیه اضافه میکنه. این مسئله که ما به دانستن، به معرفت، به مقوله فهمیدن چجوری نگاه بکنیم و نتیجه بگیریم که علم رو، نگاهمون به علم رو مقداری باید متعالی تر بشه. و آخرین نکته که تو مقدمه عرض میکنم اینه که حالا چه این نظریه اتحاد رو، یعنی یکی شدن ما و یکی بودن ما با معقولاتمون رو بپذیریم چه نپذیریم، و چه وقتی میپذیریم به کدام معنا بپذیریم، چون چند جورم مثلا ممکنه تغییر بشه. در هر صورت یک نقطه دیگر رو باید بپذیریم و اون چیزیست که به درد این جلسه و شما و ما میخوره، و اون ارتباط علم است با مسئولیت. علم مسئولیت آوره، آدم بعد از علم با آدم ما قبل علم یکی نیست، اگر یکی هست معلومش علمی در کار نیست، یه مقدار کلمات زد شده، و چون آدم قبل از علم با آدم بعد از علم یکی نیست، بنابراین مسئولیتش هم یکی نیست. اگر ما بعد از دانستن چیزی همون آدم قبل از دانستن اون چیز هستیم، پس ما اون چیز رو ندانستیم. حالا اینا که دارم میگم فراتر از علوم طبیعی و تجربی و حسی است، اونیست که در درجه اول حقیقتاً بگو علم میشه گفت، چون این علوم، علوم بسیار مهمی هستند، علوم تجربی، ولی وسیله، ابزار ادامه زندگی هستند، ولی او علمی که داریم ازش صحبت میکنیم هدفه، اصلا قایت خلقته، یعنی اصلا آمدیم برای او علم، این علم در خدمت او علم باید باشه و زیر سایه او علم باید باشه، یعنی به نفع بشر نیست، به ضرر بشر تمام میشه، و اگر زیر سایه او و معطوفه به اوست، همین علم هم بسیار ارزشمنده، همین علم ابزاری تجربی حسی تو اون مسیر که قرار میگیره، چون در خدمت ساختن اون بنای باشکوه انسان متعالی است، همین علوم تجربی حسی، همین علم ابزاری مقدس میشه، ارزش دینی پیدا میکنه، متعلق تکلیف شرعی اصلا قرار میگیره، نمیشه چیزی رو دانست و آدم دیگری نشد، نمیشه آدم دیگری شد ولی بی تفاوت بود و همون رفتار قبل از علم رو، عیناً همون روش پیشین رو ادامه داد. اگر علم ما رو تغییر نمیده، پس حتما علم نیست، تغییر انسانی.